بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و صلی علی محمد و آله محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولة الحیدریه و الاسمة الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. فلا تکونو انصاب الفتن. امیر المومنین علیه السلام فرمودن شما برای فتنه ها تابلو نشید، نشانه نشید، علامت نشید. و اعلام البدع، شما تابلو و نشانه بدعت ها نشید. یعنی چی؟ یعنی تفرق باعث میشه که جامعه بره به سمت بدعت‌ها، تفرق باعث میشه که جامعه بره به سمت فتنه‌ها. عدم وحدت حول محور ولایت، عدم وحدت حول محور طاعت امام باعث میشه جامعه دچار فتنه بشه. این قاعده کلیه هست. البته نمونه ها و شواهدش هم که از صدر اسلام تا حالا، که بلکه پیشتر از اسلام، جریان اختلافات در انبیاء گذشته، در پیروان انبیاء گذشته هم دامنگیر امتهای گذشته بوده، که بسیاری از آیات قرآن رو هم بعضی هاشو مرور کردیم با هم، ناظر به همین معناست. انقدر خدای متعال تأکید بر اتحاد و وحدت کلمه دارن و عدم اختلاف، هی دائم امم گذشته رو هم مثال میزنن. وقتی امم گذشته رو مثال میزنن، آدم متوجه میشه که این قاعده قاعده همیشگی بوده و هست و خواهد بود. امیرالمومنین علیه السلام پیش بینی میکنن اگر اتحاد از بین بره، جامعه حول محور ولایت از ولیش جدا بشه، اتفاق نکنه بر امر ولایت، چه اتفاقی میفته؟ فتنه ها آغاز میشه. چه اتفاقی میفته؟ بدعت ها ایجاد میشه. این دوتا کنار همه معمولا. بدع و وقوع الفتن احوا اون تو تبع احکام اون تو بتدع. باز اینجا بدعت کنار فتنه با هم دیگه میاد. یعنی وقتی فتنه ای برپا میشه، یکی از شاخصه هاش قواعد جدیده، بدعت. زمان امام حسین علیه السلام فرمودن چی؟ فرمودن سنت از بین رفته، بدعت احیا شده، دوباره بدعت های جاهلی دوباره برگشته احیا شده. یعنی امام حسین علیه السلام در شرایط فتنه قیام کردن. بله، در شرایط فتنه قیام کردن. البته بخشی از عوامل ایجاد این فتنه، که شاید بگیم محوری ترین عامل ایجاد فتنه ای که منجر شد به شهادت امام حسین علیه السلام، همین بحث عدم اتفاق بود نسبت به امام، نسبت به ولی. و بنیت علیه ارکان و طاعه، ارکان طاعت بر اساس همین بنا میشه. و اقدمو علی الله مظلومین ولا تقدمو علیه ظالمین و تقو مدارج الشیطان و مهابت العدوان. چنین اتفاقی میفته اگر شما ملازم اون چه که جامعه رو به وحدت میرسونه نشید، اگر ملازم نشید، بستر شیطان رو فراهم میکنید، شیطان میاد مدیریت میکنه. مهابت العدوان، دشمنی ها تو جامعه زیاد میشه. محور اتصال امام بود دیگه. فاصبحتم بنعمتهی اخوانا. شما اگر اومدید امام رو تحریف کردید، اتصال مردم به امام رو قطع کردید به هر وسیله‌ای، تفرقه ایجاد شد، از حول محور ولایت فاصله گرفته شد، دشمنی ها در جامعه زیاد میشه. امام می آید دوستی ها زیاد میشه، برادری ها و اخوت ها. امام نباشه دشمنی ها زیاد میشه. به طور طبیعیه. هیچ وقت جامعه در خلاء قرار نمیگیره رفقا. یعنی آدم ها هم همینجوری هن. آدم یا داره صعود میکنه یا داره سقوط میکنه. هیچ آدمی وای نمیسته. اصلا ایستادن معنا نداره. اگر کسی بایسته یعنی صعود نکنه یعنی داره نزول میکنه. چرا؟ چون دنیا داره تغییر میکنه. شما تغییر نکنی دنیا داره تغییر میکنه. عالم داره نو به نو میشه، جدید میشه. اتفاقات هستی همینجوری داره میره. منتظر شما نمیشه شما برسید. منتظر ما نمیشه. منتظر امت نشدن. امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید. خدا منتظر مردم نشد هدایت بشن. امیرالمومنین به شهادت رسید، تموم شد رفت. خدا منتظر هدایت مردم نشد. امام حسن مجتبی هم از دست رفت، به شهادت رسید. امام حسین هم به شهادت رسید. منتظر نشد اینها برگردن اصلاح بشن. رفقا حدوداً 1400 سال خدا منتظر ننشسته ما درست بشیم. داره کار رو میبره پیش. داره کار رو پیش میبره. دشمن نمینشینه تا شما تصمیم بگیرید درست عمل بکنید. نه، اون در دشمنیش، در دناعتش، در رزالتش، در قساوتش ای روز به روز شدیدتر میشه. دشمن داره پیش میره. فرمود من نام ان نصرت ولیه انتبه به بعد ات ادوه. خب امیرالمومنین فرمود اگر تو یاری نکنی امام تو خوابت ببره دشمن بیداره. انتبه به وطعت ادوه یعنی با لگد دشمن بیدار میشه. پس معلومه دشمن بیداره. اونه میخوابه. دقیقا وقتی که شما فکر میکنید دشمن خوابه بیداره. اینا قواعد خیلی مهمیه ها رفقا. تو رو خدا کلام امیرالمومنین و ائمه رو مثل یک فقط عالم دلسوز خوب گوش ندیم. یعنی آقا مگه این بد؟ نه، واقعا امیرالمومنین شفیق دلسوز عالمم که هست، رهبر جامعه هم، ولی با هر کلمه امیرالمومنین علیه السلام کلی حکمت، کلی رمزها گشوده میشه، کلی راهکارها دست آدم میاد، کلی از فرمایشات ائمه معصومین راه بردیه، یعنی انسان رو حرکت میده، نه اینکه فقط به به و چه چه انسان رو دراره. ولا تدخلوا بطونکم لعق الحرام. فرمود شکم هاتون رو از حرام پر نکنید. پس معلومه بعضی چیزها رو این اثر داره، رو بحث تفرقه بعضی چیزها اثر داره، مثل لقمه حرام. بعضیا خودشون هم نمیخوانا، ولی چون لقمه حرام خورده خود به خود میشه عامل فتنه. خود به خود شما تو کربلا دیدید امام حسین علیه السلام فرمود بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. حالا اینا همه مسلمونن. مسلمون چه عرض کنم، شیعه هم هستن. بله، معنای حقیقی شیعه رو که ما برای اینها قبول نداریم، اینها کفر ورزیدن. اما بالاخره در جرگه شیعیان امام حسین بودن. امام حسین فرمود این نامه ها رو شما نوشتید. قبل از این که امام حسین هم با اینا رو به رو بشه، رو در رو بشه، درگیر بشه، نامه ای که امام حسین به اینها داد فرمود من تصدیق میکنم این که شما امام رو خواستید، به خاطر علاقه شخصی منو دعوت نکردید، شما حق رو انتخاب کردید. پس معلومه اعتقادتشون اعتقاد تشیع دیگه، امام قبول داره، دعوت کرده، هزینه کرده، حتی مسلح شده، مقابل حاکم کوفه هم ایستادن. چرا ما دردهامون رو درمان نکنیم؟ مگه امام موسی بن جعفر نفرمود شما اسم خودتون رو گذاشتید شیعه؟ به شیعیانش فرمود اسمش رو گذاشتن شیعه علی ابن ابی طالب، بعد رفتن به بالش هاشون تکیه دادن شیعه علی ابن ابی طالب، عملش قولش رو تصدیق میکنه. شما شیعه تنبلید، تن پرورید، حق مدار نیستید. تشیع رو به چالش میکشه موسی بن جعفر علیه السلام. هی خودمون تعریف کنیم، هی خودمون تعریف کنیم، به کجا میرسیم؟ به کجا میرسیم؟ اصلا میدونید مسئله چیه؟ بذارید من رک بهتون بگم. مسئله اینه که شما باید عالم رو درست بکنید. شما باید درست بکنید. کی از شما نزدیکتر به ائمه معصومین علیهم السلامه؟ اگر ائمه معصومین مأمور اصلاح عالم هستن، خودشون هم فرمودن به وسیله شیعیانمونه. علی علیه السلام فرمود اضرب بالمقبل الی الحق المدبر عنه، کسی که از حق اعراض کرده، کسی که پشت کرده به دین، من به چه وسیله اینو برمیگردونم؟ امیرالمومنین فرمود به وسیله شیعیانم، مقبلین به حق. خب این کلام امیرالمومنینه. خب اگر نشد امیرالمومنین علیه السلام اونهایی که پشت به حق کردن رو به حق برگردونن، یعنی چی؟ یعنی مقبل به حق ندارن دیگه، کمن. نه این که اصلا نبودن اون موقع، نه بودن. بالاخره امیرالمومنین پس جنگ های ناکسین و قاستین و مارقین رو با کی انجام داد؟ چند هزار امیرالمومنین پای رکابش به شهادت رسیدن، بودن، منتها تر کشیدن، هی رفتن شهید شدن، مبارزه کردن، هی رفتن جاشون پر نشد. رفقا تو رو به حضرت عباس جای شهدا رو پر کنید، و الا همون بلایی که سر حکومت امیرالمومنین و سر حکومت شما میاد. جای شهدا رو پر کنید، نشینید به شهدا نگاه کنید قبطه بخورید، و الا همون بلایی که سر حکومت امیرالمومنین اومد سر حکومت شما میاد. باید جای شهدا رو پر کرد. امیرالمومنین میفرماد عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، عین عمار. یعنی چی؟ یعنی عمار کجاست؟ من دلم براش تنگ شده. نه، یعنی کسانی که باید جای عمار، جای ذو شهادتین رو پر میکردن، اینا کجان؟ عمار کجاست که جاش خالیه؟ ابن تیهان کجاست که جاش خالیه؟ ذو شهادتین کجاست که جاش خالیه؟ کجاست؟ باید جای شهدا رو پر کرد. هی بشینیم توصیف کنیم شهدا رو، به جایی میرسیم؟ آنها خوب بودند که گذشتند؟ کجا گذشتند؟ امیرالمومنین علیه السلام چرا قریب ماند؟ از اول قریب بود؟ نه قریب نبود، یار داشت، منتها این یارانش رفته 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 به شهادت رسیدن، جاشون پر نشد، جاشون پر نشد. یکی از عوامل بیرونی و میدانی این قصه لغمه است. لغمه شبهناک انسان رو عامل فتنه میکنه، عامل اختلاف میکنه، اجازه نمیده وحدت در جامعه رخ بده. لغمه حرام اجازه نمیده. چرا آقا؟ چون ببین، اتحاد بین دلهای مؤمنین مسئله است. و اگر دلها به وسیله لغمه حرام قساوت پیدا کرد، کدورت پیدا کرد، خب این آدم دیگه محبت مؤمنی تو سینش نمیشینه، محبت دشمن تو سینش میشه، کینه و نفرت نسبت به دشمن خدا در دلش ضعیف میشه. شما اگر تن سالمی داشته باشی، نسبت به یه چیز بد عکس العمل نشون میدی، یه بوی بد عکس العمل نشون میدی. اما اگر خدای نکرده سرما بخوری، مریض باشی، ببرند کنار یه حالا چاهی هم که داره تخلیه میکنه، با میسی نگاه میگن بابا تو چجوری طاقت میاری بوی بد این چاه رو؟ میگن چیز نمیفهمم. نمیگن هیچ کس به این عجب صبری داره، نه بابا، میگن این بابا ما شامش مشکل داره، اصلا چیزی متوجه نمیشه. این همینجوری که بوی بدی رو نمیفهمه، بوی گل رو هم نمیفهمه، بوی عطر رو هم نمیفهمه. فانکم بعین به عین من حرم علیکم المعصیه و سهل لکم سبل الطاعه. میفرماد مراقب لقمه هاتون باشید، به درستی که شما تحت نظر کسی هستید که معصیت رو به شما حرام کرد و برای شما مسیر طاعتش رو ساده کرد. سهل لکم سبل الطاعه، تسهیل کرد، مسیر طاعت رو برای شما ساده کرد، از اون طرف معصیت رو حرام کرد. شما تحت نظر خدایید، تحت نظر خدایی هستید که چنین میکنه. اگر طاعت زمین ساز وحدت، راه رسیدن به طاعت راه سهلیه. نه، راه سهلی نیست، راهیه که سهل شده برای شما، شده برای شما. من مثال بزنم اشکال نداره، چون من به این حرف امیرالمومنین انصافا اعتقاد دارم. تا وقتی خیلی ها جبهه نمی رفتن، می گفتن آخ آخ جنگ گلوله است، من نمی بینید جنازه داره میاد، این میره دستش قطع، اون میره پاش قطع، اون میره چشم نداره. حالا انگار فکر میکردن هر کی که میاد تو جبهه لابد یا دستش قطع میشه، لابد یا پاش قطع میشه، یا چشمش در میاد، یا کشته میشه، یا مسیر میشه. رو همین حساب که آقا جنگ سخته خیلی ها نرفتن، والا خیلی ها ترسیدن نرفتن، هی گفتن بذار حالا بذار. احترام میذاشتن به اونایی که نمیرفتن، به اونایی که میرفتن احترام میذاشتن، ولی خودشون نمیرفتن. سخت بود، به خود ما طرف میگفت الانم برای خودش کسیه؟ ما بچه بودیم میخواستیم بریم خداحافظی کنیم از ایشون، بریم برای جبهه. حتی گریه میکرد، با ما دیده بوسی کرد، گریه میکرد، میگفت خوش به حال شما جوونا. ما اون موقع خیلی جوانم نبودیم، نوجوان بودیم، 13-14 سالمون بود. میگفت خوش به حال شما، مرگ رو برای خودتون حل کردید، دارید میرید، من میدونم حقید، اما مرگ برام حل نشده، من میترسم از مرگ. مرید داشت، مرید چند هزار نفره، من خودم مرگو حل نکرد، نشده دیگه، حل نشده، میترسم. شما چهار تا بچه ها چجوری میرید؟ یعنی از بیرون وای میسه نگاه میکنه، میگه وای چقدر کار سختیه. خب خیلی ها اینجوری دیدن دیگه، کارو سخت دیدن، جبهه نرفتن، اون 90% که نرفتن. اما خدا امیرالمومنین میفرماد مسیر طاعت رو تسهیل میکنه. به حضرت عباس اونایی که رفتن جبهه خیلی کاری نکردن. این چی؟ یعنی سختی ها رو خدا برای ما آسون میکرد. مثلا الان آدم میخواد از منزل بیاد بیرون تو این گرمای مثلا 45 درجه 46 درجه بعد از ظهر بیاد دفتر، بره کار، بره حرم، بره جایی، واقعا یه مسئله است. میای بیرون میبینی حتی خیابونای قم خلوتتر از ساعت 2-3 نصف شبه. ملت اصلا وحشت میکنن بیان بیرون تو این گرما. خب من فکر میکنم میگم خدایا چجوری ما تحمل میکردیم گرمای مثلا 60 درجه جنوب رو، بعد ماها زیر چادر زندگی میکردیم، زیر آفتاب، پنکه کولر هم که نبود، چجوری مثلا 2-3 ماه. مثلا الان فکر میکنم ما چجوری تحمل میکردیم، مثلا 2 کوهی که هیچی نداشتیم، کولر که نداشتیم، پنکه نداشتیم. البته چرا بعضی از عزیزانمون که کارهای ستادی انجام میدادن اوضاعشون خوب بود، بعضیشون حتی اون موقع کولر گازی هم داشتن. من هنوز اون موقع نمیدونستم کولر گازی چیه. یه بار توی اتاقی اتفاقی رفتم دیدم سرده، گفتم چجور تو تابستون اینجا سرده؟ گفتن این کولر گازیه. تازه من اونجا فهمیدم کولر گازی، گفتم عجب، اینجا مثل یخچال میمونه. بعضی از برادرانمون اونجا مسئولین خاصی بودن، این مسئولین بالاخره بعد از ظهر زیر پتو زیر کولر گازی خوابیده بودن، تو همون پادگان دو کوه، نه بیرون، همونجا، کسایی که کارهای رزمنده ها رو هماهنگ میکردن. بعضی اینجوری بودن دیگه، بودن دیگه. ولی خب مثلا نگاه میکردی ساختمون گردان ها رو الان دارید میبینید، هیچ کدومش الان پنجره داره، اون موقع هیچ کدوم پنجره نداشت، پنجره نداره. تازه بهشت ما پادگان دو کوه بود که در و دیوار داشت، بعد از پادگان دو کوه که دیگه در و دیوار هم نداشت، میرفتیم تو چادرای توی منطقه کرخه، اونا دیگه چادر بود. بعدم باید میدویدی کار میکردی. ماها که بچه های تبلیغات گردان حبیبی و ابوذر بودیم، بودو کار بود. گاهی تا مثلا 3 وعده نمازمون رو میخوندیم، وقت نمیکردیم وضو بگیریم، با همون روز نماز صبحی که گرفتیم همون نماز مغرب و شامون رو میخوندیم، بودو بود، نمیفهمیدیم صبح چجوری شب شد، کار زیاد بود زیر اون ذل گرما. الان میگم خب خدا چقدر برای ما آسون کرده بود. گرممون هم بود، نه اینکه فکر کنی گرممون نبود. 2 ساعت باید پیرهن و لباسمون رو در می آوردیم، می رفتیم می شد، چون شوره می زد، سفیدک می زد از عرق، می شستیم، می پوشیدیم، تا ساختمون دو کوه برسیم خوش شده بود. یعنی گرمم بود، منتها تا دیگه سهل علیکم سبل الطاعه. یا جنگ کردستان 180 درجه عکس این سرمای استخون شکن کردستان، جنرال الله بوکان زمانی که بودم. یعنی ولی بعد آدم فکر میکنه یعنی ما تو چین شرایط چجوری 6-7 ساعت پشت توییتا زیر برف و تگرگ و بارون اون موقع الان که دیگه مثلا برف نداریم ما، مثلا دیگه برفی دیگه نیست. اون موقع ارتفاع برف چقدر تو اون سرمای کردستان پشت بار تویوتا 7 ساعت تو مسیر باشی تازه برسی به روستایی که باید اونجا پیاده شی بری برای عملیات. چجوری میشد؟ اینجوری میشد؟ خدا هست دیگه، به حضرت عباس خدا هست. امیر المومنین میفرماد سهل علیکم سبل الطاعه، اگر تو انگیزت این باشه جامعه رو برسونی به جامعه واحد، به یک ید واحد مقابل ما سواهم، فلسفه وحدت رو فرمود، ید واحده در مقابل غیر مسلمان و دشمنان مسلمان، اگه تو عزم و انگیزت رو جزم کنی عامل ایجاد این وحدت که طاعت میشه، طاعتنا نظاما للمله، این طاعت رو خدا مسیرش رو برات سهل میکنه، آسون میکنه. تو فضاهای دیگه هم همین جوریه، طاعت خصوصیتش اینه. آقا بعضی وقتا طاعت خیلی سخت میشه، بله خب امتحان هم هست. خب امتحان معلومه فرق داره با کلاس معمولی. بعضی ها انتظار دارن هیچ وقت امتحان نباشه. ببخشید خدا خودش فرموده من امتحان میگیرم، تو میخوای چی بگی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ شما فکر کردید من امتحانتون نمی کنم، نمی پیچونم، سخت نمی گیرم کار رو؟ یه جاهای خدا داره سخت می گیره. میخوای چکا کنی؟ میخوای مرسه رو به هم بزنی؟ اخراج میشی؟ میخوای چکا کنی؟ ببخشید مثل که با خدا داری زندگی میکنی. گاهی اوقات آدم میبینه خدای متعال یه صحبتهایی میکنه، انصافا عمق جان آدم به درد میاد. شب معراج یکی از مطالبی که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود چی بود؟ فرمود حبیب من، یکی از شاخصه های کسانی که من دلهاشون رو از محبت خودم آکنده میکنم و با عشق خودم قلبهاشون رو مملو میکنم، آرام میکنم قلبشون رو با عشق خودم، نه مملو، با عشق خودم آرام میکنم قلب رو، قلبی به سکون برسه در عشق. خیلی آقا قلبی به سکون برسه در عشق، معمولا عشق آشفته میکنه، عشق بی پا و سر میکنه، ولی انس عشق متعالی خدای متعال چیه که قلب رو به سکون و آرامش میرسونه؟ ای خدا به حق این رمضانت طعم عشق خودت رو به ما بچشان. خیلی حرفه. اونجا خدای متعال یکی از شاخصه های اینهایی که به عشق او میرسند و میفرماد اینها به حق مرا تعظیم میکنند. خدا رو جدی میگیرن، خدای متعال رو اون گونه که هست میبینن، گونه که هست. قانع نشیم دوستان جوان من، قانع نشیم به میزان شناختی که نسبت به خدا داریم. اگر قدر خدا رو نمیشناسیم، و ما قدر الله حق قدره، اگر قدر خدا رو آنچنان که باید نمیشناسیم، از کنار این مسئله راحت عبور نکنیم. شما همین الان شبها دارید مناجات میکنید، داریم با هم مناجات میخونیم. انصافاً چند درصد این بیانات امام سجاد در محضر خدای متعال رو شما میتونی بگی؟ اینو ملاحظه کن، عیب نداره. آخه بعضی خواننده ها ناراحت میشن از اینکه مستمعشون گریه نکنه. نه اتفاقا من ناراحت نمیشم. خیلی ها میان به ما میگن آه ما گریه نکردیم، مثلا این چقدره، مثلا گریه نکردیم توی این مناجات، نمیتونیم استفاده، پس ما قصاب. میگم بابا همه چیز گریه نیست، البته اعنی بالبکا، بله کمکم کن خدا گریه کنم. خود این گریه یه لطف و مرحمت الهیه، مسئله است. تو مناجات آدم عشق بریزه، اما یه نکته دیگه هم در مناجات غیر از گریه هست. نمیخوام گریه رو نفیه بکنم، این باید باشه گریه، اما یه چیز دیگری هم باید باشه. گاهی اوقات بعضی فرازها ما رو به خود فرو میبره، یه دفعه میبینیم ای بابا امام سجاد داره با خدا چجوری حرف میزنه، من مثلا داره اینجوری فکر نمیکردم در ارتباط با خدا. تتحب
احبب الی و هو غنی عنی،
خدایی که منو دوست داره هیچ نیازی هم به من نداره. نه خب باورمون میشه؟
ما تا دیدیم و دیدیم کسانی که ما رو دوست دارن معمولا یه نیازی هم به ما دارن، یا خودمون وقتی کسانی رو دوست داریم یه نیازهایی هم داریم. ممکنه این نیاز رو بهش فکر نکنیم ولی نیازمون رو داریم برطرف میکنیم. من مونسی ندارم، میرم با یکی ارتباط برقرار میکنم مونسم باشه. خب در اصل دارم نیازم رو برطرف میکنم، همچی که یه مونس دیگه ای پیدا بکنم رابطم با این یکی خود به خود سرد میشه. بله، خب پس من داشتم تا الان نیازم رو با این برطرف میکردم. آقا این بده. ببین داداش، من بد و خوب رو الان نمیخوام بگم، میخوام بگم خیلی رابطه ها، امام سجاد داره اینو عرضه میدارد نزد خدا، داره قانون میگه، خیلی از محبت ها بین مردم در اثر نیازه. بچه اینقدر به والدینش محبت داره، نیاز داره، شیر میخواد، انس میخواد، محبت میخواد، دست سرش بکشه. یه خود بزرگتر میشه، همین بچه، نه یه بچه دیگه، همین بچه یه خود بزرگتر میشه، میبینه محبتش رو یه جاهای دیگه هم میتونه پر بکنه. کم کم بابا ننرم میذاره کنار رفیقاش، جلوتر میره، کم کم بابا ننن رو میذاره تو حاشیه، رفیقاش میشن اصل، جلوتر میره، کم کم بابا ننن رو با مقابله میکنه باشون. بعضی ها اینجوری هن، درسته؟ خب انسان نیاز محبته، نیازه که یه خود کم میشه. ما نمیگیم ما تو رو دوست داریم به خاطر خودت، اینو زبان نمیاریم، یا میگیم، ولی در اصل آدم نگاه بکنه میبینه. امام سجاد به خدا عرض میکنه تتحبب الی و غنی عنی، این خدا خداییه منو دوست داره، هیچ نیازی هم به من نداره. اصلا باور این که خدا ما رو دوست داره زندگیامونو زیر رو میکنه، باورش هم برامون سخت، باور ذهنیش نه، باور ذهنی همه قبول داریم، قلبی شده. تا حالا به کسی که خیلی دوستش داری بخوای بگی فلانی من چجوری بهت حالی کنم، من دوستت دارم، دلم برات تنگ میشه، نمیتونی بهش بفهمونی؟ یکی از فصلهای ویژگیهای زندگی امام، شاخصهای امام همینه که معنویت امام از نوع معنویت سطحی نبود. هم معنویت امام خودش معنویت عمیق بود و هم دست پرورده های امام در مکتب امام به معنویت عمیق رسیدن. ارتباطشون با خدا ارتباط حقیقی عمیق شد. حالا ما تو بحث وحدتیم، رابطه ما با خدا چه رابطه ایه؟ باور میکنیم خدای متعال برای اینکه این جامعه رو برسونه به نقطه متعالی وحدت رو قرار داده، مسیر رسیدن وحدت رو که طاعت قرار داده، طاعت رو تسهیل کرده، ساده کرده. اینجاست آدم اگر ببینه یه جامعه ای دچار اختلافه باید تعجب کنه، آب سربالا میره، ولی میره، آب سربالا میره تو جوامع بشری، تو جوامع ما آب سربالا میره. یعنی چی؟ آب سربالا نمیره بابا عزیز من، چرا؟ چشمتو واکن ببین آب سربالا میره. طبق این فرمون امیرالمومنین آب سربالا میره، یعنی مسیر راحت میشه. ببین مسیر سرازیری راحت تره، درسته؟ مسیر سرازیری راحته. میفرماد مسیر طاعت رو خدا مسیر سرازیری قرار داده، تسهیل کرده، راحت کرده. آخ ببینید طاعت مشکل پیدا میکنه، اختلافات تو جامعه زیاده، خب آب داره سربالایی میره دیگه. شما تهران حتما رفتید، همون کنار نمایشگاه کتاب یه خیابونه، حتی خطای دیده ها، ولی برید اونجا بعضی دارن اینو امتحان میکنن، خصوصا کسانی که از شهرستان اومدن اینو اطلاع ندارن. یه خیابونه بغل چمران، همون که میرید جلوتر یه خیابونه اونجا، اینجوری خیابون سربالاییه این خیابون، بعد شما ماشین رو اول سربالایی خلاص کنی سربالایی میره. همین میگن عجب جلل خالق با این تهرونیا، خیابوناشون هم مثل خودشون عجیب غریبه. نصدی که حالا یه خطای دیده، این در اصل این که شما میبینی سربالاییه به واسطه اون خیابونیه که فکر میکنی سرپایینیه، اون خیابونی که سربالاییه در از سرازیریه، متا معلوم نیست چون خودت توی جایی وایسادی ماشین تو رها کنی میره بالا. جامعه ما هم همین جوریه، جامعه بشری هم همین جوریه. مسیر طاعت خدا امیرالمومنین میفرماد سهله.
آقا یا امیرالمومنین، من شما خودت نگفتی الحق و ثقیل؟ خب
دیگه شما که قبلا گفتید آقا حق سخته سنگینه.
داداشم مثل این که شما متوجه نمیشی، حق سنگینه نه طاعت. طاعت وسیله رسیدن به حقه.
شما تو مسیر حق قرار بگیر، خدا برات آسون میکنه. قرآن هم میفرماد من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسر لیسرا. میگه شما سه تا چیز داشته باش من آسون میکنم، اما من اعطا
بده یادا اموال خدا و دین و پیغمبر رو بده، تو پول خودت پول دیگران رو قاطی نکن، مال تو پاک کن. اول این، همین به قول امیرالمومنین لقمه، اول اینو پاکش کن. خب
و تقا و تقا، امام صادق فرمود یعنی پس بزنه ولایت طاغوت رو، یعنی حاضر نباشه به پذیر ولایت طاغوت رو. آدم حلال خوری که انقلابیه، نمیخواد طاغوت برش حکومت کنه، نه حکومت فکری، نه حکومت روحی و روانی، نه حکومت عملی سیاسی. خب اما من اعطا و تقا، یعنی و تقل ولایت تواقیت. خب و صدق بالحسنا، اینجا امام صادق فرمود منظور خدا صدق بالحسنا منظور ولایته، یعنی تصدیق کنه ولایت رو. این ستا رو داشته باشی، لقمه پاک، تبری از طاغوت و ولایت مداری، اینجا خدا میفهمه فسن و یسره لیسرا، من آسون میکنم مسیر رسیدن به مقصد عالی رو برای تو. خدا میفرماد. امیرالمومنین هم فرمود چی؟ وحدت، طاعت زمین ساز وحدت. هر ستا اینا رو در بر میگیره، چون شما اتحاد پیدا میکنید در برابر ولایت تواقید. ای والله پس درست میشه. بتونتون هم از حرام خالی کنید، اینم اعتاش دیگه. چی؟ صدق بالحسن الولایه، خود طاعت هم که طاعت از امام حق دیگه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اصلا عامل اساسی وحدت ولایت دیگه. پس اینکه امیرالمومنین میفرماد خدا طاعت رو تسهیل میکنه آسون میکنه برای تو بر اساس قاعده و فرموله قرآنه. دو تا چهار تا شدنیه. آقا نفس از جای گرم بلند میشه، یه جاهایی هست میپیچه، یه جاهایی داداشم گفتم اونجاها ابتلاست، امتحانه. اونجاها هیچ کس انتظار نداره امتحان ساده باشه، چون شاگرد تنبلا، شاگرد زرنگا دوست دارن سوال بپیچه تا بتونن خودشون نشون بدن، شاگرد تنبلا دوست دارن همون نمونه سال پارسال بیاد، همه اونایی هم که این حفظ کرده بیاد. این شاگرد تنبلا است. ما تو هر فصلی میایم توی این اصول حضرت امام، واقعا هی باب های دیگه باز میشه، برکت داره، واقعا برکت داره. بحث راجب امام مثل خود وجود مقدس امام، بحث راجب ولایت دیگه همون تذاکر و امرناه. اساسا ما بحث امام رو داریم مطرح میکنیم تا ولایت رو بفهمیم. این سرفصلای شاخص زندگی امام و افکار امام و منظومه فکری امام و آرمانهای امام، ایده های امام، همون سرفصلای اسلامه. ولی جامعه است، مدیر جامعه اسلامیه. وقتی داریم اینا رو بررسی میکنیم، داریم ویژگی های ائمه رو بررسی میکنیم. مستنداتمون هم همش روایات و آیاته. وقتی مستنداتمون همش روایات و آیاته، بیشتر داریم مطلب داره ناظر به مدیریت امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و ائمه معصومین مطرح میشه. بحث با برکتیه الحمدلله. ما به بهانه حضرت امام الان داریم امام رو میشناسیم، داریم امامت رو میشناسیم، داریم رهبری رو میشناسیم، رهبری جامعه دینی. چرا امیرالمومنین دم از وحدت میزد؟ چرا پیغمبر اکرم دم از وحدت میزد؟ چرا قرآن دم از وحدت میزد؟ به بهانه امام وارد موضوع وحدت شدیم، رفتیم روایات رو بررسی میکنیم، آیات رو بررسی میکنیم. الله اکبر بابا، آخه این چه موضوعیه؟ یه اصله. وقت من بچه مسلمون به خدا قسم هیچی از رهبر و ولی فقیه نمیدونم اگه از اصول امام خبر نداشته باشم. هیچی نمیدونم. ما بچه حزب الله یا خیلی آمون دوست داریم، علاقه داریم، اگر امام یه دستوری بدن انجام میدیم، غالباً، اما نمیدونیم چرا انجام میدیم. علی علیه السلام میفرماد شیعیان من مستبصرین امتن. الان این اتفاق نمیفته، ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. بابا نایب امام زمان میفرماد شما اصل صراط مستقیم نظامتون داره تزلزل میشه با این وضعیت. اصلا باید گفتمان همه بشه این موضوع چیه، شواهد و قرائن این که امام داره تحریف میشه، اینا همین الان باید گفتمان همه بشه.
افکار دینی انحرافی داره تو جامعه هی قدرت پیدا میکنه، ما خواهیم چجوری مقابله کنیم؟
همش هم روایت و آیه و قرآن هم میخونن،
باید مقابله کنیم.